ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بازنشستگان تامین اجتماعی در 13 شهر ایران راهپیمایی و تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران شدیداً از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی ابراز نگرانی کرد. مرکز آمار ایران میگوید انواع روغن خوراکی در خرداد ماه بیش از 200% افزایش قیمت داشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بازنشستگان تامین اجتماعی چندین شهر روز شنبه راهپیمایی و تجمع کردند. تجمع در شهرهای زنجان، عراق، شوش، شوشتر، اهواز، دسفول، ساری، آبادان، اصفهان، خرم‌آباد، همدان، کرمان و کرج برگزار شد. در شوش بازنشستگان که شماری از آنها کفن بر تن کرده بودند شعار دادند. بازنشستگان معترض در اهواز هم شعار دادند. آنها خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر و اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% غیر حداقل بگیرها شدند. اجرای قانون همسانسازی حقوق و پرداخت بدهی بیش از 400,000 میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی از مطالبات بازنشستگان معترض بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه شدیداً از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی ابراز نگرانی کرد. این سندیکا نوشت رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل در 20 روز اعتصاب قضایش تماس بسیار کوتاهی با خانواده خود داشت، اما آنها حتی نتوانستند درباره وضعیت سلامتیش سوال کنند. بر اساس این گزارش صدای ضعیف رضا شهابی گویای شدت ضعف جسمانیش بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هشدار داد که بازجوها قصد داشتند که به خانواده آقای شهابی بگویند که او هنوز میتواند حرف بزند. بر اساس این گزارش حسن سعیدی عضو این سندیکا روز شنبه 10 روز اعتصاب قضایش را در سلول انفرادی زندان اوین پشت سر گذاشت. این سندیکا نوشت که آقای سعیدی به شدت کاهش وزن داشته و شرایط جسمانی خوبی ندارد و در این شرایط تحت بازجویی قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، روغن نباتی جامد با بیش از 247% و روغن مایع با بیش از 233% رشد قیمت رکورددار افزایش قیمت در میان کالاهای خوراکی منتخب مناطق شهری در خرداد ماه بودند. به گزارش اقتصاد آنلاین در میان دیگر کالاهای خوراکی ماکارونی با بیش از 56%، گوشت مرغ ماشینی با بیش از 32% و پنیر ایرانی پاستوریزه با بیش از 55% بالاترین رشد قیمت در خرداد ماه را داشتند. بر پایه داده‌های مرکز آمار، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و کردستان به ترتیب بیشترین تورم را در ماه خرداد داشتند. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد عصر روز شنبه غلظت گرد و غبار در 15 شهر خوزستان بیش از حد مجاز بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از مدیر روابط عمومی این اداره، غلظت گرد و غبار در شادگان بیش از 19 برابر حد مجاز بوده. شهریار عسکری گفت غلظت گرد و غبار در ماهشهر بیش از 9 برابر، در اهواز بیش از 8 برابر، در حمیدیه و بندر امام بیش از 6 برابر، هندیجان بیش از 5 برابر و خرمشهر و رامشیر بیش از 3 برابر حد مجاز بوده. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی امروز گفت اگر کشور در 6 سال متوالی رشد اقتصادی 8% را تجربه کند، حجم اقتصاد بعد از این مدت تازه به سال 1390 باز می‌گردد. او همچنین گفت نتیجه 8 سال معطل گذاشتن فعال اقتصادی با بهانه برجام و مذاکره و هزینه 60 میلیارد دلاری از صندوق توسعه چیزی جز رشد 0% اقتصاد در بر نداشت. درباره همین موضوعات ساعتی قبل دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
مذاکرات بر سر برجام تنها نمیتونه توضیح بده این رشدی رو که به هر حال در واقع نبوده، چرا اگر به قیمت ثابت و پس از کاستن تمام کات و موارد دیگه و اون بار تورمی از نرخ رشد تقریبا یک چیزی میرسیم که ناچیز نزدیک به صفره، اما دلیلش این مذاکرات برجام نبوده. این منابع استفاده شده، این منابع قاعدتاً و بیشترین در امور جاری بوده و صرف امور رانتی دادن این منابع به نهادهای رانتی، نهادهای سیاسی و البته در این مورد باید به نقش مدیریت و از بین بردن اتلاف منابع هم اشاره کرد. بجز این قضیه باید نقش نهادهای خارج از دولت از جمله شخص علی خامنه‌ای را اینجا مطرح کرد که با ماجراجویی در ستیزجویی در عرصه منطقه‌ای به بالا بردن ریسک و عدم اطمینان به در اقتصاد ایران دامن زد و خود این باعث شده که سرمایه از ایران فرار کنه یا به سرمایه به ایران نیاد. بنابراین با یه دلیل نمیشه توضیح داد این نرخ نزدیک به صفر رشد اقتصادی در ایران رو. البته ایشون جنایی برخورد میکنه و سعی میکنه به همش رو نسبت بده، همه مشکلات رو به دولت پیش.
آقای علوی رئیس سازمان برنامه بودجه دولت آقای رئیسی میگه اگر کشور در 6 سال متوالی رشد اقتصادی 8% رو تجربه بکنه، حجم اقتصاد بعد از این مدت تازه به سال 1390 باز میگرده. خب قاعدتا تصورش بسیار سخته یا حتی غیر ممکنه. انتهای این تونل رو شما چگونه میبینید؟
این مطلبی رو که ایشون گفته، یعنی نرخ رشد اقتصادی 8% و البته در سند چشم انداز 20 ساله بوده رقم 888، یعنی اینکه نرخ رشد 8%، بیکاری 8% و البته تورم 8%، اون موقع که این رو طراحی کرده بودن یک رویا، یک در واقع میشه گفت که به نوعی رویایی بوده که اساسا تو چارچوب اقتصاد ایران به نظر نمیومد که متحصل باشه. اما در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که رشد اقتصادی بتونه در سالهای یکی بعد از دیگری، سالهای متوالی، به 8% برسه. حتی میانگین رشد اقتصادی در دوره بعد از انقلاب، یعنی حتی شرایطی که مناسب بوده یا در ترکیب با شرایطی که نامناسب بوده، چیزی پایین تر از 3%. و این ظرفیت حقیقی اقتصاد ایران، یعنی اون ظرفیت‌های فیزیکی و حقیقی و همچنین توانایی مدیریت و ظرفیت‌های حقوقی، فضای کسب و کار و اموری از این قبیل اجازه نمیده. بنابراین باید انتظار داشت که این شیب نزولی اقتصاد ایران تداوم پیدا بکنه و به نظر نمی‌رسه که چشم‌انداز روشنی برای خروج از این مدار فعلی و رشد 8% وجود داشته باشه، کما اینکه بسیاری از اقتصادداران داخل ایران هم همین رو میگن.
آقای علوی، شما نگاه روشنی نمیبینید در اقتصاد ایران؟ خود رئیس سازمان برنامه بودجه انگار ناامیدانه داره نسبت به این رشد اقتصادی صحبت میکنه، اما آقای ابراهیم رئیسی امروز گفته که ما باید به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل بشیم. آیا اینها در کنار همدیگه معنا و مفهومی داره؟
البته نمیشه مفهومی رو متصور بود که مفهوم متعین و متحصلی که با عدد، با رقم و توی نظریه‌های اقتصادی جایگاهی داشته باشه. این بیشتر بیان یه آرزوییه که حتی در اون چشم‌انداز 20 ساله هم اونجا مطرح شده بود، ولی همون زمان هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودن که رشد مستمر 8% برای چندین سال غیر ممکنه در اقتصاد ایران، و حتی ما در کشورهایی که بسیار پیشرفته تر از ایران هستن هم ما این رشد 8% فرضاً چند ساله رو ما نمیبینیم، بلکه اقتصاد ایران و اقتصاد جهان الان در شرایط عدم اطمینانه. و بنابراین باید گفت که صحبت‌های رئیسی بیشتر یک شعار برای خوشحال کردن مقامات بالادستی یا برای تحریف ذهنیت عمومی.
مشخص هست که در منطقه الان رشد اقتصادی کدوم کشور کشور از ما بالاتره و چه مقدار هست؟
بنا به ارزیابی‌هایی که شده از طرف صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران پایین‌ترین و بیشترین رشد‌ها مربوط به فرضاً کشورهای همچون امارات متحده عربی یا عربستان سعودیه و اونها هم بخصوص عربستان به دلیل درآمدهای بالای نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری بسیار انبوهی که برای 15 سال آینده کردن این محقق شده. در شرایط فعلی ایران امکان سرمایه گذاری وجود نداره و بلکه ما شاهد فرار سرمایه از ایران هستیم. بنابراین باید گفت که اقتصاد ایران باز بنا به اون رتبه بندی های بین المللی نه در عرصه منطقه‌ای و نه در عرصه جهانی جایگاه مناسبی نداره از نظر رشد اقتصادی، بلکه یکی از پایین ترین رشد ها رو در منطقه داشته و البته این رشد باز بنا به آمار رسمیه و شاید بشه گفت که عدم رشد به یک معنا.
دیدگاه احمد عربی اقتصاددان ساکن سوئد رو شنیدید.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، در سفری به مسکو با دیپلمات‌های روسیه مرتبط با پرونده اتمی ایران دیدار کرد. بر اساس این گزارش‌ها، روسیه معتقد است فرصت احیای برجام همچنان وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حساب تویتری نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از سفر علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران به روسیه خبر داد. بر اساس این نوشته تویتری، مذاکره کننده ارشد ایران جمعه با سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مسکو دیدار کرد. این سفر در پی آن انجام شد که ایران و آمریکا چهارشنبه پس از 4 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای در وین، در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم داشتند که کشورهای غربی نتایج آن را ناامید کننده خواندند و یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت چشم‌انداز احیای برجام روز به روز تیره‌تر می‌شود. اما میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات با ایران، که اونیز طی دیدار علی باقری کنی با دیپلمات‌های روس در مسکو حضور داشت، این نشست را تبادل نظر بسیار حرفه‌ای در مورد وضعیت فعلی برجام و چشم‌انداز گفتگوهای وین توصیف کرد و در توییتر افزود: ارزیابی من این است که برغم همه مشکلات، احیای توافق اتمی هنوز امکان پذیر است، اما آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. پنجشنبه دمیتری پالانسکی، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، فشار حداکثری آمریکا، سیاستی که به گفته وی دولت جو بایدن نیز از آن پیروی می‌کند، را ریشه تمام مشکلات پیرامون برجام دانست و گفت گام‌های ایران واکنش به اقدامات آمریکاست و نه تصمیم خودخواهانه برای زیر پا گذاشتن تعهداتشان. وی هشدار داد طرف‌های توافق اتمی باید از فشار بر ایران منصرف شوند، روی کرده عملگرایانه اتخاذ کنند و آماده مصالحه باشند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت وظیفه ماست که این توافق را در شکل اولیه‌اش احیا کنیم و روسیه کاملا حامی این روند است.
наш долг эту сделку защитить и возродить к жизни. Россия всемерно поддерживает переговорный процесс по возвращению реализации СОТД в изначально согласованные рамки.
به دنبال خروج آمریکا از برجام، طی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران از یک سال بعد به مرور از اکثر تعهدات هسته‌ای خود عدول کرد و از بهار سال گذشته مذاکره برای احیای این توافق نتیجه در بر نداشته. انصراف ایران از مذاکرات مستقیم با آمریکا و طرح برخی مطالبات فرابرجمی اغلب مانع در روند گفتگوهای اتمی به وجود آورده. همچنین چند ماه پیش روسیه با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن منافعش در پی تحریم‌های سخت غرب، باعث وقفه در مذاکرات شده بود. اما به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسکو سرانجام به مخالفت خود با احیای برجام پایان داد. او هفته گذشته طی سفر به تهران گفت جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط ژئوپلیتیک و وضعیت بازار انرژی را کاملا تغییر داده و در این شرایط احیای برجام اهمیت مضاف پیدا کرده. در روزهای اخیر رفت آمدهای مسئولین روس و ایرانی به طور قابل توجه افزایش یافته. همکنون هیئت‌های از قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی ایران در روسیه و هیئت تجاری روسیه در ایران به سر می‌برند. با توجه به این موضوع مشخص نیست چرا نهادهای رسمی ایران خبر سفر مذاکره کننده اتمی این کشور به مسکو را منتشر نکردند. محتوای این ریزنی‌ها نیز تا کنون علنی نشده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. گزارش ها و مطالب بیشتری رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.